الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما على السيد المطهر والإمام المزفر أبي شبير وشبر قاسم توبى وسقر الأنزع البتين والأشجع المكين والعارف المبين والناصر المعين ولي الدين الوالي الولي المخلص السفي المدفون بعرو الغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومبيد الكتائب الذي حبه فرغ على الهاور والغائب مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين الإمام بالحق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وشيعته واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سالگرد شهادت امام ما امیر ما سید ما سرور ما امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام است که خدمت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و نایب به حق ایشان امام خمینی و خدمت تمام شیعیان و مسلمین تسلیت عرض می کنم و خصوصا شهید مظلوم که امروز در اصفهان واقع گردید اولاد علی ذریه علی حجت الاسلام آقای سید محمد حسین بهشتی که واقعا این مرد جلیل این مرد بزرگ که عده از علمای اصفهان برای من تعریف می کردن مدائح این مرد شریف و پدر بزرگوارش که از علمای اعلام و مروجین اصفهان بوده است و خود ایشان هم محامد و اوصاف و ایمان و تعهدهای او که واقعا مرد شگفت بود. خب امروز باز دست جنایتکار دشمنان اسلام و منافقین باز یک مصیبت تازه‌ای درست کردن و این بزرگوار را شهید کردن. من این مصیبت بزرگ را که هنوز دلها داغدار ابن عمش است ابن عم ایشون شهید سعید آیت الله دکتر بهشتی سید محمد حسینی بهشتی که ابن عم ایشون بود، هنوز یک ماه نشده است، دلها داغدار آن بزرگوار است که باز داغ تازه‌ای وارد شده است بر دلهای مؤمنین و دوستان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. من این مصیبت را از خدمت امام امت و روحانیت اصفهان و مؤمنین اصفهان بلکه تمام ملت شریف ایران، یعنی یک مصیبتی است که هر که دین دارد، امروز هر که دین دارد داغدار می شود، زیرا که پاسبان دین این روحانیینه. دشمنان اسلام آماده شده اند که پاسبانان دین را از بین بردارند تا مانعی نباشد از برای برچیدن اسلام، تا علم دارد کار از پیش نمی رود، علمدار رو باید بندازن تا بشود کاری کرد. آمریکای جنایتکار تا این روحانیت مبارزه است در ایران چطور می تواند این روحانیتی که 35 میلیون جمعیت را منسجم کرده، منسجم و متحد کرده، یک همچه صد عظیمی، صد 35 میلیونی چطور میتواند؟ غیر از این که روحانیین اونهایی که منسجم کرده اند این ملت را، اونها را از بین ببرند. ولذا میبینید که میگردند هر عنصری که مؤثرتر است در اجتماع اون را هدف قرار میدهند و از بین میبرند. و به تعبیر امیر المؤمنین فرماد الا یا ایها الموت الذی هو قاصدی ارحنی فقد افنیت کل خلیلی اراک بصیرا بالذین احبهم کانک تنهو نحوهم بدلیلی. عمار یار علی، غمخوار علی، صحابه رسول مکرم کشتند او را. علی وقتی که می آید سر جنازه عمار مرثیه می خواند، این دوتا شعر نسبت به حضرت است، می فرماد آی مرگی که آخرش می آی سر علی، خب زودتر بیا چقدر علی داغ ببیند. اراک بصیرن، آی موت من میبینم تو میگردی، هر کس مورد علاقه علیه او رو میگیریش، تو داری مشغولی دوستان مرا میبری. اراک بصیرن بالذین احبهم کانک تنهو نحوهم بدلیلی. الانم شیطان بزرگ به توسط عمالش، همین منافقین، همین گروه ها، هر فردی که برای اسلام نافع تر است، طرفدار تر است، او را هدف قرار می دهند. مصیبتی است که هر مسلمانی متأثر می شود. یه عبارتی دارد امیرالمؤمنین، فرمود راجع به عمار، فرمود هر کس بشنود کشته شدن عمار را و متأثر نشود از اسلام بهره ندارد. امروز در ایران اگر کسی بشنود کشته شدن این بزرگان را و هیچ باکش نشود، ای چه اسلامی دارد؟ آخه این آقای بهشتی را چرا کشتنش؟ برای مالش، مقامش، فقط برای که چون طرفدار اسلام است. و ها کذا و ها کذا، او ابن عمش آیت الله بهشتی را و دیگران را از مرحوم مطهری بگیرید تا ایشون، اینا فقط میخوان طرفدار اسلام رو بکشن. تو که میگی من مسلمانم نباید متأثر بشی؟
چرا اینا نمیرن اونایی که مخالفن بکشن، اونایی که بی تفاوتن، او آقایی که کنج خونه نشسته کاری بیکارا ندارد، اونام کارش ندارد. پس اینا چه عالمی رو میکشن؟ عالمی که طرفدار اسلام است، مبارزه میکند برای خاطر اسلام میکشنش. تو هم که میگی من مسلمانم پس باید ناراحت بشی، وای به کسی که ناراحت نشود. و من امیدوارم انشاءالله خدای تعالی به خانواده های ایشان و همچین خانواده های و 72 شهید در دفتر حزب جمهوری و همچین سایر شهدا، خدا به خانواده های اونها اجر بدهد، صبر بدهد. خدا به ملت شریف اسلام که متأثرند، خدا به همه صبر بدهد، اجر بدهد. صبر اگر آمد کار دیگه درست است. اگر خانواده‌ای که کشون شهید می شود، ملتی که روحانشون شهید می شود، اگر صبر کنند، استقامت به خرج بدهند، هیچ چیزی نیست نسبت به خود او. آقا شهید شد و به مقام کامل رسید، به درجه‌ای که بالاتر از او درجه‌ای نیست، فوق کل برن بر، تا برسد به شهادت رسید به درجه‌ای که از او بالاتر نیست. این نسبت به خودش، نسبت به شما ملت، خانواده ها هم، اونها هم. خدای تعالی دینش را خودش حافظ است. اگر بهشتی رفت یه بهشتی دیگر، اینجور نیست که دین خدا معطل بماند. چند نفر وکلای مجلس را کشتند، یقینا انشاءالله فردا همه مجتمع می شوند نسبت به انتخابات دوره‌ای مجلس شورای اسلامی انتخاب می کنند، یقینا خالی نمی ماند. علمدار رب، علمدار دیگر. خدا خواسته که انشاءالله انقلاب پیروز شود و متصل شود به ظهور حجت ابن الحسن العسکری. پروردگارا به عزت و جلالت قسمت می دهیم تمام شهدای راه انقلاب اسلامی ما از اول تا الان، آی خدا همه اونها را به شهدای بدر و احد محشور فرما، خانواده های اونها را توفیق صبر عنایت بفرما، ملت مسلمان داغ دیده ما را توفیق صبر و استقامت عنایت بفرما. دشمن میخواد تو این وهله‌ای که الان فردا ریاست جمهوری باید همه ملت حاضر شوند، ترور میکنه، بمب میگذاره، ایجاد تشنج میکند که چه به خیال بچگی خودش که این مردم بترسن فردا دیگه نیان برای رأی دادن. اینقدر اینا احمق، کودن، بیشعور. ملت ایران از این چیزا میترسه؟ یه ملتی که احمق جلو مسلسل میرفت. بله اونایی که وقت میترسیدن اونام حالا میترسن، ولی اون ملتی که در گذشته در جلو توپ و تفنگ مسلسل، یادتون از شبهای جمعه تو همین مسجد با اون وحشتی که بود ایجاد وحشت میکردن که کسی نیاد، هفته دیگه جمعیت بیشتر میشد. اینا گذشترم دیدن ولی هنوز باورشون نمیشود. اینقدر بیشعور خیال میکنن به این ترور کردنها میتوانن این انقلاب را شکست دهن، می توانن این ملت را بترسونن و برن گوشه ای بی تفاوت بشوند. آیا احمق ها، این ملت اسلام است. ملت مسلم، مسلمان کسی است که از کشته شدن نمی ترسد، جانش را برای دینش گذاشته است. ای الان می دونه امامش، نایب امامش فرمود واجب شرعی است که فردا همه حاضر بشن برای رأی دادن. ای جانش هم می داره روشو می رود. اینها خیال بچگانه است، خیال میکنه اگر یک بهشتی را ترور کرد سایر آقایون میترسن دیگه نماز نمیان. اوه اوه بترسی تا شاد بام گذاشتن ها، شاید همچشت. این خیال میکند بچه رو اینا میخوان فریب بدهن. کدوم روحانیست که از مرگ بترسد؟ ای از مرگ بترسد که چی شد شیعه علی؟ علی کسیست که از مرگ نترسید. هر کیم اولاد علی شیعه علیست، از مرگ نمیترسه، از کشته شدن نمیترسه. اینا یک ملت شیعه علی هستن، چه باک دارن از این که شما خفاشان بخواهید تهدید کنید، ارعاب کنید، تشنج درست کنید، بترسانید. هیچ غلطی هم نمیتوانن بکنن. اینا فقط پیشرفتشون کیه؟ وقتی که ملت ترسو باشن. ملت ترسو هم شیعه علی نیست، جبن از جنود ابلیس است. جبن یعنی ترسو، ترسو آدم ترسو. این با شیعه علی جور در نمی آید. شیعه علی مثل مولایش علی، شیر بیشه شجاعت. ایه یومین من الموت افر، یوم ما قدر او یوم قدر. وقتی که وسط صف میخواد ویس نماز، میگن آقا خطر دارد، میفرماد اینجا موقع نماز است، ما جنگ برای نماز میکنیم. آه که بالاخره بفرماد کدوم روز یا که چند نفر اصحاب عقب سرش که آقا این موقع از شب کجا می روید، خطر است. فرمود کدام روز من از مرگ فرار کنم؟ روزی که مقدر شده یا روزی که نشده است؟ و تا آخر خواستم ارز کنم این گروهک ها به تصرف به توسط عمال و دیگرانی که همه عمال آمریکا هستن، اینا میخوان به خیال خودشون راهی برای اربابشون باز کنند، طرفداران اسلام را جدا کنند، مردم را بترسونن برن تو خونه شون، بیرون نیان تا آمریکا تشریف بیاورد، کسی هم جلوش نباشه. این رو بدانید ملت ایران این حقیست که دارم براتون میگم. نقش اینه اسلام را غریب بیذارن، کسی طرفدارش نباشد. طرفدار اسلام کیه؟ شما. این ملت، این ملت برن کنار، از خونهشون نیان بیرون، از مغازهشون نیان بیرون تا ارباب همشون آمریکا تشریف بیاورد، هیچ کس هم جلوش نباشه، هیچ کس هم چی نگوید. هدف اینه. ولی کور خونده اند این ملت شهید پرور، این ملت شجاع. گفت دین است، عجب و این نقل شکم است که بشه ازش صرف نظر کرد. مگر آب و نان است؟ مگر اقتصاد است؟ این چیزا بشه ازش صرف نظر کرد؟ دین، دین که نمیشه ازش صرف نظر کرد. باید جانش رو هم مسلمان رو دینش بگذارد. امروز روز حمایت از اسلام است. کدوم مسلمان است که فردا تو خانش بنشینه و نیاد در صحنه؟ اگر نیامد بدانید شک در اسلامیتش است. و من یقین دارم انشاءالله فردا سر تا سر ایران زن و مرد، پیر و جوان تقرب به خدا پیدا خواهند کرد انشاءالله، و همه به عنوان فقط حمایت از اسلام و کوری چشم آمریکا و عمالش، که اینا چشمشون کور شوند بدانند اسلام غریب نیست. میخواید حالا شروع کنیم صحبت؟ من نمیخواستم امروز مناسبت شهادت علی و اینکه اولین امام بوده معنی امامت را برای شما روشن کنم. متوجه باشید، رسالت و امامت این دوتا از اصول دین ماست. رسالت و امامت، نبوت و ولایت، اینا یکیست. خداوند انشاءالله خیر و برکت بدهد برای فرش، خداوند فرش قبر همه را که کمک میکنن عنایت فرماید. صلوات دیگری آبا هم بفرستید. رسالت، گوش بگیرید، رسالت، رسول، فارسی رسول یعنی پیغمبر، پیغام آورنده از پیش خدا. رسول یعنی وحی‌هایی که از معدن علم جل جلاله به این پیغمبر مکرم میرسد و میرساند، این یعنیش رسالت. رسول یعنی پیغام آور از پیش خداست، دستورات بشر، قانونهایی، همین قرآن مجید، که قرآن مجید دستورات خداست که بر قلب شریف محمد مصطفی. و اون پیغمبر هم به خلق رسوند، مسامحه هم نکرد. اشهد انک قد ادیت الرساله، این معنی رسالت است. پیغمبر، رسول، نبی یعنی کسی که دستورات خدا را به خلق برساند، این رسالت. امامت و ولایت کدام است؟ گوش بگیرید، امامت یعنی از طرف خدا سرپرستی بشر را بکند. البته اونه که تابع شدن، اونه که امت شدن، امامت کند، یعنی جلو بیفته، امام بشه، جامعه را همراه خودش بر صراط مستقیم رو به خدا حرکت دهد، رو به صلاح حرکت دهد. امامت یعنی پیشوایی و رهبری به راه راست، چراغ هدایت شدن، جامعه را سوق دادن با آن چرا که راه سعادت اونهاست، امور اجتماعی اینها را در دست گرفتن. اولین وظیفه امام تهذیب نفوس است، جامعهش را اصلاح کند، اخلاقیاتشون رو درست کند. ایمان، ایها الناس، امام باید ایمان جامعه رو درست کند تا جامعه اصلاح شود. اگر جامعه ایمان درش پیدا شد، تمام کارا خوب میشه. زشتی آفاق زبیدینی است. امام کسی است که این جامعه را خدا ترس کند، قیامت ترس کند، یک جوری بشه که هر فردی مسئولیت الهی را مؤمن باشد. ببینید امیرالمؤمنین چه کار کرد. دیال بعد میگم، حالا کلیش من براتون بگم که کلی مطلب اینه، امام باید جامعه را دیندار بار بیاورد و الا ای رو بدانید به زور، به توپ، تفنگ اصلاح شدنی نیست، محال است. با توپ و تفنگ میشه اصلاح کرد، با توپ و تفنگ میشه دزدی بعد داشته شود، نیست اینجور. توپ و تفنگ هم هیچ کاری ازش نمی آید، بلکه اوضاع هم خرابتر. هیچ دوره‌ای مثل دوره ما اینقدر بشر اسلحه نداشته، هیچ دوره‌ای هم مثل این دوره بشر خیانتکار نیست. این دزدیایی که این دوره میشه تو کشورها، کدوم دوره، کدوم زمان، این همه کشتار، کدوم دوره، کدوم زمان؟ اسلحه که کار درست نمی کند. ایمان است. اگر جامعه ایمان پیدا کرد دیگه دزدی نیست، خیانت نیست، خونریزی نیست. هر کس خونریزی میکنه مال نه که ایمان ندارد. کسی که میاد دیگری رو ترور میکنه ای برای چیه؟ ایمان ندارد، یقیده ندارد که فردای قیامت ازش بپرسن خب چرا؟ این منافقین چون معاد رو قبول ندارن لذا میبینید که هر فسادی هم میکنن. چه ای بشر فساد نمیکنه؟ وقتی ایمان به معاد داشت باشد، بترسد از حساب روز قیامت. او وقت مثل آقاش علی یه پرکاهی از دهان موری هم جرأت نمیکنه، میترسد. به یه حیوانی هم میترسد. همین صبح 19 وقتی که حضرت خواست از منزل بیاد بیرون، چند تا مرغابی اومدن دم در و دور علی و لا اله الا الله هی ناله میکردن. امیرالمومنین رو کرد به دخترش زینب، فرمود این حیوانها رو یا رها کن یا این که کاملاً مواظب دانه و آبشون باش. یعنی اگر کسی یه حیوانی رو نگه بدارد و به او ستم کند، درست بهش نرسه، فردای قیامت پرسش می شود، پرسش می شود. حتی این حدیث از طریق عامه مشهور است: ان امرأة دخلت النار فی هرتن حبستها ولا هی اطعمتها حتی اکلت من حشیش العرق حتی ماتت. این روایت این است که یک زنی، البته در جاهلیت، یک زنی گربه را تو یک اتاق کرد، حبسش کرد. چند روز این گربه زبان بسته، نه آب نه خوراک، گاهی از ذره حشیشی چیز عیب بود خورده بود. اجمالا بعد از چند روز گربه می میرد. در این روایت بفرماد اون زن معذب است عند الله، ستم به یک گربه ای، وای ای کسی ستم به یک بشری بکنه. صد فریاد اگر به مؤمنی، صد فریاد ای به عالمی. اینا تمام مالی است که جامعه اصلاح نشده است. جامعه باید اصلاح شود تا سعادتمند گردد. اصلاحش با کیه؟ امام است. امام یعنی اون کسی که پاک شده، اون کسی که هوای نفس ندارد، اون کسی که فانی در صاحب اسلام است، متحقق به حقیقت اسلام است، در رأس باشه، مردم هم اطاعتش بکنن. اون وقت او مثل علی علیه السلام اینها رو بر صراط مستقیم حرکت بدهد تا به سعادت برساند. امام ها چی شد؟ امام یعنی کسی که رسالت پیغمبر را پیاده کنه، دستورات قرآن را عملی کند، مردم را وادارد به نصیحت و خیرخواهی، به عمل، تقوا، ایمان، و مشکلاتشون را حل کند، در امور قضاوت کند یا نایب بگیرد، در اداره کشور اگر محتاج شد به دفاع لشکر کشی کند، خودش بیاد میدون جنگ کند برای حفظ جامعه اسلام. اجمالا تمام احکام سیاسی اسلام اینا مال امامت، امامت یعنی احکام سیاسی اسلام را انجام دهد. این برنامه تا رسول الله بود، هم رسول بود، هم امام، هم پیغام خدا رو می بود و هم رهبری امت می کرد. موقعی که میخواد از دنیا برود، اگر امام دیگه نباشه، رسالت که ول میشه، پیغمبر که از دنیا رفت، وحی تمام شد، دین تمام شد، الیوم اکملت لکم دینه، دیگه تا قیامت ان الدین عند الله الاسلام، رسالت تمام شد. اما امامت، اگر امامتم به مرگ پیغمبر از بین برود، اسلام چیه؟ یعنی قرآن. آخه قرآن یک کتابی، یک گوشه گذاشته، خود قرآن خالی ایچ که جور میتونه جامعه را ارشاد کند؟ الفاظ است، مکتوب است، صامت است. بابا یه امامی میخواد که وجود عینی قرآن باشه و قرآن رو پیاده کند روی اجتماع، اجتماع را از دشمن خطر نگه بدارد. از همون اول بعثتش رسول خدا، خدای تعالی امام معین کرد. بلکه من میخوام امروز یک جمله مهمی براتون بگم، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. از بس امامت پس از رسول اکرم مهمترین مسائل اجتماعی بشری بود، اسلام برای جهانگیری است و این وقتی است که یک امامی پس از پیغمبر باشه و مستمر، امامت مستمر تا جهانگیر شود. این اسلام چون مهم بود، ابوالائمه، اونی که پدر همه اماماست، خدای تعالی از همون اول معرفیش کرد به جامعه تا آخر که بشناسن همه زیر بارش برون. اولین قدم لطفی که خدا شد این بود که ولادت علی را در شریفترین نقاط کره زمین قرار داد، بدون سابقه، از اول خلقت تا به حال. او کجا؟ جوف کعبه. مسلمانان گوش میگیرید مطلب نقل کجاست؟ ای چرا فاطمه بنت اسد وزه هم فشار بهش بیاره و بیاد تو مسجد و دیوار کعبه بگه خدایا برای من فرج کن، شکاف بخوره به دیوار، صدا بلند بشه که فاطمه داخل بشو. فاطمه داخل خانه خدا شد، دیوار به هم آمد. پس از 3 روز اهل مکه اونه که بودن برای دیگرون گفتن، همش تو خانه ها مجلس ها حرف فاطمه بود که این 3 روز در مقابل هم از داخل بسته شده بود، درم دیگه باز نمی شد، با کلی هیچی دیگه باز نمی شد. پس از 3 روز همون شکاف، از دوباره شکاف پیدا کرد، فاطمه بنت اسد بیرون آمد، روی دستش قنداقه اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب. این میخوام عرض کنم از همون ولادتش خدا به بشر فهموند که ای علی تافته جدا بافته است. این علی روح مجسد است، نفس کلی الهیه است، طاهر مطهر است، معصوم است، محبوب خداست. یعنی که علی خانزاد محبوب. از پس پرده هرچه بود آمد، اسدالله در وجود آمد. صلوات بر محمد. و بعدش چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام، اینقدر فضائل از این بزرگ، از این آقا منقبت مسلمین دیدن که اگر چنان چه گفت واقعا چه بگویم، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که سر کنی سر انگشت و صفحه بشماری. من اکتفا میکنم به یه حدیثی که از قول دشمن علی راجع به کثرت فضائل علی رسیده، امروز هم شما گوش بگیرید فضیلت علی را که کفاره گناهان چشم و گوش و زبان همه ما باشد، و معطر کنید زبان و دل را به صلوات بر محمد و آل محمد. محقق شهید عماد الدین طبری ایشان نقل فرموده از واقدی، از علمای بزرگ اهل سنت است، یک روز هارون الرشید فرستاد عقب من که امروز بیاد علما فقها همه دعوت دارن حضور خلیفه. رفتم، وقتی رسیدم دیر شده بود، دیدم که جلوتر از همه شافعی است، بعدش ابوالحسن است، بعدش ابو یوسف است. من هم عقب سر اینها نشستم. هارون تعارف کرد، یه قدر رفتم جلوتر نشستم. بعد قریب 70 نفر از فقها علما اینا هم اطراف نشسته بودند. خب پس از آنی که نشستیم، مجلس آماده شد، ببینیم هارون ما رو برای چه جمع کرده. اول رو کرد به شافعی که از سادات و قرشی بود، صدا زد که آقای شافعی شما کم تروی در فضائل علی، چقدر باید در فضیلت علی بدرسیدن؟ گفت 400 روایت. گفت که خب بیش از این آیا دیگه به تو نرسیده است؟ یقی تأمل کرد، گفت چرا، تا حدود 500 حدیث من رسیده است. رو کرد به قاضی ابوالحسن یا ابو یوسف، گفت که تو در فضائل علی چقدر در نظر داری؟ گفت من هم همون حدودی که شافعی کن. رو کرد به اون یکی دیگر، قاضی یوسف باشد، ابو یوسف باشد، از اون پرسید، گفت در فضائل علی نقل این 400 و 500 نیست، من ای نمیترسیدم میگفتم چقدر است. گفت از کی میترسید؟ صاف گفت شما. از هارون. بله این خلفا میمیداشتن که فضائل علی آشکار شود، اینا از ترس خلافت و سلطنتشون، برای حفظ سلطنتشون علی و آل علی رو میکوبیدن. گو از ترس تو. گو مطمئن باش، امروز من امن میدهم به همه تون، هرچی میدونی بگو، در امانی. وقتی که مطمئن شد، گو ها 15,000 حدیث مسند، 15,000 حدیث مرسل، در فضائل شاه ولایت ماه هدایت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب. مسند و مرسل هر یک 16,000 به قدری حیرت بود و سکوت همه را گرفته بود، رو کرد به واقدی که خودشم راویز، گفت شما در چه حدود؟ گفت همین حدودی که قاضی ابو یوسف گفت، منم همین حدود. هارون، حالو گوش بگیرید، هارون درمد گفت که اما من یک فضیلت از علی به این دوتا چشمم دیدم که از تمام 16,000 حدیث شما بالاتره. هارون شد مداح علی. گفتم که آی هارون عجب، بگوید ببینیم هممون رو مستفیض کنید، ما آرزو داریم که فضیلت علی رو از خلیفه بشنویم. گفت چیزی که خودم دیدم براتون میگویم، چندی قبل والی دمشق به من نامه نوشت که خطیب دمشقی منبر که می رود سب علی می کند، تو نماز جمعه خطبه نماز جمعه سب علی است. فرستادم عقبش، احضارش کردم، هر چی کردم که آخه علی مگر چه کرده؟ گفت علی آبا و اجداد ما رو کشته. بهش می گویم که آخه علی به اذن خدا کشت، به امر خدا مشرکین رو کشت، کفاری که جلو اسلام رو گرفته بودن کشت. گوه هرچی باشه من دست از سب به علی ور نمی دارم. نوشت به هارون که تکلیف چی؟ هارون می گوید منم بهش نوشتم که دست بسته بفرستش بغداد. دیروز خطیب رو آوردن، یعنی تو واردش کرده بودن پیش هارون. هارون میگوید که وقتی که آوردن جلو رو من نهیب کردم بهش، گفتم توی خطیب دمشق؟ گفت بله. گفتم توی که سب میکنی علی را؟ گفت بله. گفتم توبه بکن، دست بردار. گفت ابدا، جانو من بگیرن من دست از دشمنی علی بر نمیدارم. گفتم خب بزنیتش. یک صد تازیانش و داشتم زدم که زیرپاش خرابکاری و کثافت کرد. بعد بالاخره گفتم حالا فعلا ببریتش تو زندان قصر. بردنش تو زندان قصرش، قصر خودش. گفت باشه تا فردا. وقتی که بردنش اونجا، من مدتی تو فکر بودم کی رو من چجور بکشم که بدترین کشتنها باشه. شب شد و مقداریم در فکر بودم و تا بالاخره خوابم برد در عالم رویا. یک وقتم از سمت بالا خاتم انبیا محمد مصطفی همراهش وصی بلا فصلش اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب آمدن هر دو که ناگاه الحسن و الحسین خمسه طیبه اومدن تو قصر. بعد ملکی را دیدم که خطاب جبرئیل بهش کرد که همراه او ظرف آبی بود که ندانستم چیست. رسول مکرم صدا زد یا شیعت علی، تو قصر و اطراف من قریب 5,000 نفرن، نوکرها و غلامان و کنیزان به 5,000 میرسد. صدا زد رسول الله ای شیعان ما، تا این داکت حدود 40 نفر که شناختمشون، معلوم شد که تو قصر ما و دستگاه ما 40 تاشون شیعه یعنی. تا این 40 تا آمدن، رسول خدا به دانه دانه اینها سقایت کرد از همون ظرفی که لابد حوض کوثر بوده که به دست جبرئیل. یکی فارغ شد، اون وقت امیر المؤمنین صلوات الله علیه گویا رسول الله این خطیب دمشقی هم اینجاست، از او بپرسید که من با او چه کردم. خطیب رو آوردن، حالا هارون ناقله گفت دیدم خطیب رو آوردن جلو رسول الله. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود او رو به من واگذار کن. فانتش شامت ولعلیین، فرمود تویی که شماتت کننده علی بودی هستی. گفت بله. تا گفت بله رسول خدا فقط گفت اللهم امسخ و عذق و عذابک. رسول خدا فرمود که خدایا مسخش کن، خدایا هلاکش کن. این رو گفت یک دفعه دیدم که خطیب شده یک سگی، از وحشت از خواب بیدار شدم. دیشب از خواب نصف شب بلند شدم صدای غلام زدم، گفتم الان برو در زندان باز کن. خطیب دوتا گوشش تغییر نکرده بود تا شناخته شود که ای قبلا انسان بوده است. بالاخره در همون حال دیدم ای بدبخت سد شده و سرش را زیر انداخته و معلوم است که چه اظهار ندامتی که می کند. ترسیدم در اون نصف شب، گفتم زود برش گردونید تا فردا. امروز شما علما را دعوت کردن برای این که این خطیب را نشونتون بدم، هر حکمی که شما کردید بکنم. گفتن خیلی خوب است ما ببینیم. گفت بروید خطیب را بیاورید. رفتم.